رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. روز عالی به خیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این هفته هم با زمین 360 درجه همراهید. کم کم فصل زمستان در راه و البته امسال شرایط متفاوت. چرا؟ به سبب شیوع کووید 19. ما در برنامه این نوبت زمین 360 درجه میپردازیم به همین ماجرا و صحبت میکنیم درباره شرایط حیات وحش در زمستان. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید.
برف و باران شاید برای ما آدم ها حسی دلپذیر و خوشایند داشته باشه، اما مشکلات پس از اون میتونه به موزلی برای دامداران و حیات وحش تبدیل بشه. با شروع فصل سرما، برنامه ها و اقدامات برای حفاظت و نگهداری از حیات وحش در مناطق تحت مدیریت محیط زیست افزایش پیدا میکنه. گشت، پایش و کنترل مناطق در فصل سرما به علت احتمال افزایش حضور شکارچیان و سوء استفاده متخلفان بیشتر میشه. در نتیجه احتمال رویارویی محیطبانان با شکارچیان هم به مراتب بیشتر خواهد بود. متاسفانه شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌ها سبب شده در بعضی مناطق حفاظت شده فقط 5-10% از جمعیت حیات وحش باقی بمونه. بنابراین باید تاکید کرد که حفظ اندک باقی مونده ی حیات وحش کشور نیاز به توجه بیشتری داره، به خصوص که گونه‌های جانوری در فصل‌های سرد سال آسیب پذیرتر از هر زمان دیگه‌ای هستند. نکته حائز اهمیت دیگه اینه که فصل جفتگیری حیات وحش آغاز شده و از طرفی به علت سرما و بارش برف در ارتفاعات حیات وحش با علوفه کمتری مواجهه. به همین علت باید در امر حفاظت از حیات وحش دقت و برنامه ریزی بهتری صورت بگیره. غذادهی به حیات وحش سال هاست که در سردترین روزهای سال انجام میشه، به خصوص در روزهایی که برف سنگین باریده و پیدا کردن غذا برای حیوانات کار سختیه. در این روزها محیطبانها به مناطقی که گونه های علوفه خوار حضور دارن علوفه میبرن تا حیوانات گرسنه و بی غذا نمونن و مجبور به خروج از زیستگاهشون نشن. اما باز هم در این شرایط سخت حیواناتی هستند که به سمت حاشیه شهرها یا روستاها حرکت می‌کنند. غذا رسوندن به حیات وحش در زمستان مخالفین زیادی داره. کارشناسان معتقدند انجام این کار برهم زدن چرخه عادی طبیعت و امکان داره رفتار جانوران رو تغییر بده. نباید اجازه داد احساسات کارکرد طبیعی اکوسیستم‌ها رو مختل کنه. وابستگی شدید حیات وحش به انسان موجب خروج از روند طبیعی زندگی میشه و غذا دادن به اونها در دراز مدت اونها رو تبدیل به حیوانات باغ وحشی میکنه. با توجه به این موارد مسئولان محیط زیست بهتر نیروی خودشون رو به جای غذا دادن به حیات وحش صرف حفظ زیستگاه ها و جلوگیری از ساخت و ساز در طبیعت و تخریب محیط زیست کنن.
آقای دکتر مجید نواییان، مدیر محترم موزه حیات وحش داراباد ایران، سلام. خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه. متشکر و ممنونم که دعوت ما رو در گفتگوی اینترنتی این برنامه دوباره پذیرفتید. قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر نواییان، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه. سپاسگزارم ازتون. و داریم به فصل سرد سال نزدیک میشیم، یعنی خب الان در مناطق کوهستانی که دیگه سرما رسما آغاز شده. با همین اتفاق و همین موضوع اجازه بدید که بپردازیم به بحث حیات وحش. اصولا رویکرد حیات وحش در زمستان چقدر تغییر میکنه، چه اتفاقهایی برای حیات وحش میفته و شرایطشون به کدوم سمت و سو میره. از اینجا بحثمون رو آغاز بکنیم تا بپردازیم به موارد دیگه.
بله، همونطور که اشاره فرمودین، یکی از نکات مهم در طبیعت و حیات وحش بحث گذار از فصل گرما به فصل سرما هستش و این موضوع باعث میشه که جانوران رفتارهای متفاوتی رو از خودشون نشون بدن. جانورانی که در ارتفاعات زندگی میکنن ارتفاع رو کم میکنن و به دشت ها میان، و پرندگان شروع به مهاجرت میکنن از مناطق سردسیر سیبریه و قطب به سمت مناطق مرکزی کره زمین مهاجرت میکنن. تقریبا همه جانوران، حتی حشرات، این قابلیت رو دارند که در این زمستان گذرانی بتونن که یک سری مکانیسم هایی رو داشته باشند که جان سالم رو از سرما به در ببرند، با توجه به اینکه رنج تغییر دمایی بسیار میتونه مهم باشه. یکی از اینها همین بحث مهاجرت هست که نه فقط در پرندگان بلکه در پستانداران هم همینطور هستش. یعنی در همین استان تهران قوچها و میشهای سمت نواحی البرز مرکزی ما به سمت کویر ورامین، حتی تا کویر مرنجاب و سیاهکو هم مهاجرت میکنن و جابجا میشن. پس بنابراین یکی از نکاتی که ما بایستی رعایت بکنیم این هستش که در جاده سازی ها و در سد سازی ها مسیرهای مهاجرتی و کریدورهای مهاجرتی رو نبندیم. من خاطرم میاد که همین چند سال پیش بود که در اتوبان بابایی یک دسته قوچ و میش رو دیدیم که اینها در مسیر مهاجرت به اون سمتی که بایستی میرفتن از ورجین میخواستم برم به خجیر و سرخحصار، از خجیر و سرخحصار برم به سیاهکو. بنابراین اینها اون کریدورهای مهاجرتی هستند که نقش بسیار مهمی داره که انسان بایستی در مسیر توسعه این موارد رو رعایت بکنه. خب وقتی که ما این مناطق رو ببندیم، در نتیجه اینها جفتیابی درون همون جا رو انجام میدن و ایزوله میشن، هموزیگوتی خیلی بیشتر میشه، یعنی دریفت ژنی در اینها کاهش پیدا میکنه و این جفتگیری های درون اون ایزوله باعث میشه که بیماری بهشون غلبه بکنه، رانش ژنتیکی اتفاق بیفته و مشکلات خیلی زیادی رو به وجود بیاره، که این به دلیل این هستش که ما جلوی مهاجرت رو برای اینها بستیم. البته در برخی از مناطق کشور ما به درستی این مسیرهای مهاجرت واقعا رعایت شده. نکته دیگه تر هم این هستش که خب کشور ایران در کریدور مهاجرتی پرندگان قرار داره که از اون مناطق سردسیر تندرا و تایگا شروع میشه به سمت شاخ افریقا، این مسیر هستش. خب با توجه به این که بخش فوقانی کشور ما دریای خزر هست و بخش پایینی کشور ما هم خلیج فارس، در نتیجه مسیر خشکی فقط از عبور از کشور ایران امکان پذیر هستش که این موضوع زمستان گذرانی جانوران رو نه تنها در کشور ما بلکه در سطح کره زمین ویژگی های کشور ما رو منحصر به فرد و خاص میکنه.
و حالا چقدر قدر این در واقع خاص بودن، این ویژگی های ممتاز رو میدونیم. شما اشاره کردید به یکی از بزرگراه‌های تهران و وضعیتی که دوچار ما کرد، منتها واقعیتش اینه که آقای دکتر بحثی که من الان دارم اینه که در همین مثلا پروتکل های جاده سازی ها، راه سازی های ما، چقدر این موارد اهمیت داره، چقدر دیده میشه و چقدر نوع مواجهه ما با مواردی از این دست مبتنی بر قدرشناسی و قدردانی از زیست بوممونه.
خب همینطور هستش. به لحاظ قانونی ما اصل 50 قانون اساسی رو داریم که همه دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی رو موظف میکنه که در روند توسعه حتما مباحث مربوط به پیوست های زیست محیطیش رو داشته باشن. شما میبینید که همه الان هم واقعا داره رعایت میشه، مگر مواردی که ما ناگزیر باشیم، یعنی مثلا بسیاری از جاده ها و بزرگراه ها به دلیل اینکه در از یک پارک ملی رد میشه، از یک منطقه حفاظت شده رد میشه، باهاش مخالفت میشه. ولی خب یک مفهومی هم وجود داره که واقعا به محیط زیست در دستگاه های اجرایی محیط ایست گفته میشه، یعنی اینکه اگه کارخونه میخواد ساخته بشه، محیط زیست حتما یک مخالفتی میکنه، اگر راهی بخواد ساخته بشه همینطور. اینها من به نظرم میاد که واقعا اگر اون نکات اصلی دیده بشه، مثلا اگر سدی قرار ساخته بشه، این سد حتما اون مطالعات محیط زیستیش انجام بشه، چون واقعا ساختن سدهای بیرویه اکوسیستم پشت اونجا رو تخریب میکنه. و واقعا باید قبول بکنیم که بزرگترین ضربه‌ای که در محیط به محیط زیست کشور ما لااقل وارد شده، اون چیزی که بنده در طی این مثلا 18-20 سالی که کار اجرایی دارم میکنم این هستش که خیلی مردم ضربه نزدن، بیشتر دستگاه های حاکمیتی به محیط زیست ضربه وارد کرده. ممکنه هم که مردم کارهایی را انجام داده باشن، مثلا در باغ خودشون یه خونه درست کرده باشن، ولی شما ببینید که تاوانی های مسکن انبوهی که توسط برخی از دستگاه ها ساخته میشه، یا سدسازی هایی که این سدسازی ها مثل سد گتوندی که زده شده، یا تغییراتی که در مسیر آب رودخانه ها ایجاد میکنن که شما ببینید که با شور شدن این رودخانه ها و تغییر اون اقلیم و اکوسیستم همراه میشه، یا مثلا رهاسازی برخی از گونه های غیر بومی که مهاجم میشن در کشور ما، اینها همه مسائلی هستش که واقعا بایستی در نظر گرفته.
من از یک جمله شما میخوام وام بگیرم و گفتگو رو ادامه بدم آقای دکتر نواییان، و اون جملتون هم این بود که مردم انقدری تخریب ایجاد نکردن، بلکه این بیشتر توسط دستگاه ها و سازمان های گوناگون ما بوده. از همین منظر من میخوام در واقع بحثم رو این گونه ادامه بدم که خب یک چیزی برای ما توی همه دهه های گذشته به اثبات رسیده، و اون همین که دستگاه های ما، نهادهای ما و سازمانهای ما آنگونه که باید محیط زیست براشون در اولویت نیست. با توجه به همین موضوع و با توجه به همین مسئله، خب الان چه باید کرد و راهکار ما باید کجا اتفاق بیفته؟
خب به نظرم بحثمون به نقطه خوبی رسید که ما بتونیم بگیم که خب تا به امروز این اشکالات بوده، حالا راهکار بدیم و بگیم که دستگاه های حاکمیتی ما چطور میتونن این موضوع رو راهبری بکنن. خب شاید توجیهی که همیشه همه دستگاه اجرایی ما داشتن این بوده که ما کشوری هستیم که در حال توسعه ایم و داریم توسعه پیدا میکنیم، در نتیجه ممکنه که برخی از قوانین محیط زیست برای ما محدودیت های رو به وجود بیاره. مثلا شما میبینید که پارک های ملی ما چراگاه دام ها و دامداری های ماست، یعنی دامداری هایی که هنوز به فرم سنتی هستن یک آفت بزرگی برای تعارضات بین دام و حیات وحش هستن. شما همیشه در همین فصل دیگه تقریبا ما هشدارهای سازمان کل دامپزشکی کل کشور رو داریم که در خصوص آنفولانزای پرندگان و شیوع اونها در مرغداری ها میاد اخطاریه صادر میکنه و بحث حاد و فوق حاد پرندگان رو. خب این در پرندگان مهاجر هست و این انتقال از پر حیات وحش به دام یا متقابلا از دام به حیات وحش، مثلا همین سگهایی که با چوپانهاشون بر نمیگردن به وسیله گله و در پارک های ملی ما باقی میمونن. واقعا یعنی شما یه سگی که پارک ملی لار رو زمستونش رو به سر کرده باشه، شما مثلا برف که تموم میشه میخوای بری قله پای دامنه دباوند که از مثلا منظره اونجا لذت ببری یا یک سرشماری حیات وحش رو داشته باشید، بزرگترین خطری که هستش خطر سگ گزیدگیه. پس بنابراین این همکاری های بین ادارات، بین جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، را همه اینها با همدیگه میتونه ما رو سوق بده به سمت اینکه در همین شروع فصل سرد سال حیات وحش کشور ما احساس امنیت رو بکنه. من تقاضا میکنم از این برنامه به مردم کشور ما، به هموطنان ما که واقعا به سگهای حاشیه شهرها غذادهی نکنید، به دلیل اینکه در تابستون امسال ما خودمون در کلینیک دامپزشکی دانشگاه تهران بیش از 80% سگهایی رو که تست گرفتیم بیماری کالازار داشتن. کالازار یک تکسلولی لیشمانیاه و این لیشمانیای احشایی رو میده مخصوصا در قسمت شرق استان تهران. خب شما میبینید که این سگها رو مردم میان بر اساس احساسات، بر اساس عواطف بهشون غذادهی میکنن و باعث افزایش بیرویه جمعیت سگها در حاشیه شهرها و باعث افزایش بیش از حد گربه ها در داخل شهرها میشن. گربه هم بیماری توکسوپلاسموز رو میده. من سگها و حیات وحش و زمستان رو خدمت شما عرض میکنم و اون هم این هستش که زمانی که یک گرگ به یک گله قوچومیش یا یک گله کل و بز یا یک گله حیات وحش حمله میکنه، اون گرگ اون حیوانی که ضعیف‌تره رو شکار میکنه، اونی که در اون تعقیب و گریز بر جا میمونه اونو میگیره و همه گله گرگ ها با هم دیگه اونو میخورن. ولی سگ ها اینطوری نیستن، سگ همه رو یه گاز میزنه، اینا رو زخمی میکنه و اینها میرن و وقتی که میرن عفونت میکنه محل اون زخم و میره اون حیوان مریض عفونی در داخل گله همه رو مریض میکنه و میکشی. یعنی سگ گزیدگی برای حیات وحش هم بسیار خطرناکتره تا اینکه گرگ بره یه حیوانی رو شکار بکنه. این خب جمعیت سگ ها چطور افزایش پیدا کرده؟ چوپان تابستون و بهار اونجا گله رو چرا داده مثلا در پارک ملی، بعد که رفته این سگا اونجا به همراه گله برنگشتن و موندن، یا مردم میرن اسکلت مرغ و اینها رو خریداری میکنن میبرن در حاشیه شهرها به این سگهایی که کنار جاده وایسادن اینها رو میدن. یعنی باور کنید که یعنی یه نفری شب اگه ماشینش بخواد مثلا در جاده لویزان و تلو و دماوند و اینها بخواد ماشینش پنچری بگیره، سگا حمله میکنن بهش و خیلی وضعیت خطرناکی هم برای انسان هم برای حیات وحش میتونه به وجود بیاره. این مورد در خصوص آنفولانزای پرندگان هست، این مورد در خصوص بسیاری از حیواناتی هستش که میتوانه آلودگی و بیماری رو ایجاد بکنه و این آلودگی و بیماری و نادیده گرفتن محیط زیست هستش که الان این بیماری کرونا اتفاق افتاده. این به دلیل عدم توجه به محیط زیست خودمون.
آقای دکتر نواییان، شما توی صحبتتون این فراز پایانی اشاره کردین به کووید 19 و گسترش اون توی جهان. خب ما شاهدش بودیم که توی مناطق مختلفی از دنیا گزارش هایی شده که بخشی از حیوانات وحشی در واقع به واسطه گسترش این بیماری و کاهش ترددهای انسانی خب پیشروی هایی داشتن. توی ایران هم از این دست گزارش ها داشتیم یا نه؟ و کلن این بیماری کووید 19 و حالا
ممنوعیت هایی که به واسطه این بیماری ایجاد شده یا ترس مردم کمتر پناه بردنشون به طبیعت و مواردی از این دست سبب شده وضعیت ما توی این حوزه تغییری بکنه؟
خب من در همین رسانه فکر میکنم برای اولین بار باشه که شاید این موضوع محرمانه رو اشاره میکنم که تاکنون در کشور ما هیچ موردی از حیوانات، چه حیوانات مربوط به حیات وحش و چه حیوانات مربوط به دامهای کوچک رو نداشتیم که بیماری کووید 19 رو بهش مبتلا شده باشن و هیچ نشانه ای هم از مشترک بودن بیماری کووید 19 بین انسان و دام در کشور ما این موضوع گزارش نشده. درسته که در شباهت ساختار ژنتیکی که بین این نوع بیماری و این ویروس در ساختار ژنوم خفاش و مورچه‌خوار و در برخی دیگه از موارد که مورچه‌خوار بیشترین درصد شباهت رو داشته، ولی در تاکنون در کشور ما گزارش نشده. به ما ابلاغیه‌ها، به مراکز نگهداری حیات وحش ابلاغیه‌های متعددی آمد مبنی بر این که اگر حتی کوچکترین موارد مشکوکی هم بود گزارش بکنیم. خدا رو شکر ما در کشور خودمون هیچ گونه موردی رو نداشتیم.
خب خدا رو شکر، خبر خوبی بود. همین چند وقت پیش بود که خب یک دسته چند میلیونی، نزدیک به 17 میلیونی از راسوها متاسفانه در اروپا قلع و قمع شد در دانمارک و خبر تلخی بود، خبر تأسف آوری بود اون اتفاقی که گزارش شد و اینکه حالا در کشورمون این اتفاق نیفتاده جای شکرش واقعا باقیه. منتها بگذارید که من برگردم به همین موضوع کووید 19 و خدمت شما عرض بکنم که حیات وحش، خیلی از کشورها معتقد بودند که گسترش و شیوع کووید 19 به رغم همه مشکلاتی که ایجاد کرد، همه دردسرهایی که ساخته، جانهای عزیزی که از جهان گرفته، اما آثار زیست محیطی هم داشت و ویژه و خاصه به درد حیات وحش خورد. توی کشور ما این اتفاق افتاد یا خیر؟
با قطعیت نمیشه پاسخ داد این موضوع رو، به خاطر اینکه هنوز آمارهای سرشماری ما کامل نشده و سرشماری های ما داره کم کم از هفته آینده شروع میشه. ولی من هم احساس خوبی دارم، یعنی سرشماری های اولیه و بازدیدهایی که من از مناطق داشتم و بررسی هایی که کردم جاهای مختلف، به نظر من امسال سال خوبی برای حیات وحش کشور ما بوده و من فکر میکنم که شاید همین ادامه دار بتونه باشه برای مثلا حتی سال آینده، چون ما به طور قطع نمیتونم این رو بگم، بایستی جنبندی های آمار سرشماری حیات وحش ما رو ببینیم که به چه صورت هستش. یعنی همین هفته بعد یا 10 روز دیگه سرشماری چهارپایان ما شروع میشه، چون کلدو داره اتفاق میفته، اصطلاحا همون جفتگیری هایی که این نرها با هم دیگه میجنگن، شاخاشون رو به هم میزنن برای اینکه شروع فصل جفتگیریه. من به نظرم میاد که الان که این آرامش برقرار هستش در طبیعت به علت این محدودیت های کرونایی که ایجاد شده، میزان مسافرت ها کاهش پیدا کرده. شما ببینید همون اتوبان بابایی دیگه الان خدمت شما عرض بکنم که تعداد ماشین هایی که از اونجا تردد میکنه بسیار کمه. این رو شما تسری بدید به کل کشور و در نتیجه این آرامش و آسایشی که برقرار میشه، به نظرم الانم فصل جفتگیریه، این حیوان ها هستش. نمیدونم دوستان ما تو اون ستاد ملی مبارزه با کرونا اصلا به فکرشون بوده یا نه، ولی ناخواسته تضمیمه خیلی به نفع حیات وحش کشور ما شده، چون فصل جفتگیری همه حیوانات هستش که اینها دیگه الان جفتگیری میکنن، جفتیابی میکنن که در اسفند ما فرد بچهشون رو به دنیا بیارن. اون چی که من میگم خوشبین هستم هم بر این اساسه که گاوبانگی امسال خیلی خوب بوده. گاوبانگی یعنی همین شنیدن صدای مرال نر، اصطلاحا بهش میگن گاوبانگ یا ورزابانگ، که در استان گلستان، استان مازندران در 10 روز آخر شهریور ماه و 20 روز اول مهر ماه مرال نر شروع میکنه به بانگ دادن. و امسال بچه هایی که ما اونجا سونوگرامی که نصب کرده بودیم، آماری که من از محیط بانی داشتم، خود من چند شب بودم. واقعا گاوبانگی امسال گاوبانگی خوبی بود. من امیدوارم که در ابتدای بهار که سال 1400 بشه ما زادآوری خوبی از حیات وحش رو داشته باشیم. البته این میطلبه که ما در اون موقع هم بیایم فصل تکثیر رو هم مجدد بهش بپردازیم. بعضی از مواقع افزایش جمعیت ممکنه که باعث افزایش بیماری ها بشه. حتما همیشه افزایش جمعیت خوب نیست. افزایش جمعیت ممکنه که باعث ازدیاد بیماری ها اینها بشه. اون چیزی که در سال گذشته و 6 ماه اول امسال حیات وحش کشور ما رو خدمت شما عرض بکنم که تهدید کرد، بیماری های عفونی حاصل از زباله های بیرویه ای بودش که یه چیزی بیماری های شبیه به طاعون که در چارپایان ما اتفاق افتاد. هنوز ما این رو ندیدیم. من توصیه هم میکنم به مسئولین محیط زیست کشور ما از دادن علوفه به جانوران خودداری بکنن، از دادن غذای دستی خودداری بکنن. این باعث میشه که این جانور و این حیوان و این چهارپا عادت بکنه به غذای دستی گرفتن از دست افراد و در نتیجه اون شکارچی های متخلف، اون افراد سودجو این حیوانات رو بتونن به این طریق به سمت کشتن سوق بدن. و امیدوارم که واقعا حال حیات وحش کشور ما در سال پیش رو خوب باشه. من به عنوان یک فعال محیط زیست تقدیر و تشکر میکنم از صدا و سیما و برنامه شما که همیشه به درستی و خوب به این گونه موضوعات میپردازید.
آقای دکتر مجید نوایان، بسیار سپاسگزارم و ممنونم از فرصتی که در اختیار زمین 360 درجه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و خداحافظی میکنم با همه شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه.
آقای دکتر عبدالله سالاری، کارشناس محترم حیات وحش، سلام میکنم به شما. روز عالی به خیر، خوش آمدید به زمین 360 درجه.
سلام و ارادت خدمت جناب شریفی عزیز، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر سالاری از این که دعوت ما رو دوباره پذیرفتید و به زمین 360 درجه آمدید. آقای دکتر، حال حیات وحش ما امسال چگونه است؟ وضعیت رو چگونه میبینید با توجه به این که دیگه حالا در خیلی از مناطق یا در آستانه ورود به فصل سرد هستیم یا در برخی از مناطق هم فصل سرد آغاز شده برای حیات وحشمون؟
بسیار به نکته جالبی اشاره کردین جناب شریفی و این یک نکته ایه که نیاز به پژوهش داره برای پاسخش به نظر من. ببینین، ما سالهای تر داریم، سالهای خشک داریم و آمارهایی از این سالها به دست میاریم که میتونیم اینا رو با آمارهای حیات وحش و جمعیت حیات وحش در حقیقت تطابق بدیم و اون در حقیقت منحنیهای رشد و اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم و ببینیم که آیا تأثیری داشته این کوتاه شدن سال یا بلند شدن خشک سالی یا تر سالی و اونجوری بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. ولی در شرایط کلی اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، معمولا حیات وحش اون بخشیش که در حقیقت مهاجر هستن و مهاجرت انجام میدن، حالا چه مهاجرت داخلی چه مهاجرت خارجی، منظور از مهاجرت یعنی درون کشور یا از خارج کشور که به گونه های حیات وحشی که وارد کشور ما میشن که اکثریت هم پرندگان هستن، معمولا اینا یه ادراک غریزی از موضوع تغییرات آب و هوایی دارند و خودشونو تطابق میدن با اون شرایط و با توجه به اون شرایط میان زمانبندی مهاجرت خودشونو در حقیقت با تقدم و تأخر انجام میدن و در نتیجه شاید خیلی متأثر از این موضوع نباشند یا نشوند. به فرض مثال خودکای ابرو سفید که اولین در حقیقت میشه گفت جزو اولین مرغابی سانانیه که به کشور ما وارد میشه از مهاجرها، ممکنه که به خاطر این حالا خوشسالی و ترسالی یه مقداری یه سالی زودتر یا یه سالی دیرتر به در